الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الشرط الخامس الا یکون منافیا لمقتضی العقد و الا لم یصح لوجهین احدهما وقوع التنافی. به حمد الله دوستان، ما شرط چهارم رو که شرط چهارم این بود که شرط در ضمن عقد اگر میخواد صحیح باشه، نباید این شرط مخالف کتاب و سنت باشه. خب مباحثی داشت، نسبتا مفصلم بود، این بحث رو تمام کرد. شرط پنجم دوستان این است که شرط ضمن عقد اگر میخواد صحیح باشه، نباید منافی مقتضای عقد باشه. یعنی با مقتضای عقد نباید تنافی داشته باشه. اگر تنافی داشته باشه با مقتضای عقد، این شرط باطله، شرط دیگه صحیح نیست. خب دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماید که دو تا دلیل، من عرض میکنم بلکه سه تا دلیل، چون اجماع رو هم آخرشون اضافه میکنه. خود ایشون در واقع این سه تا دلیل رو آورده، عرض من نیست. اما ابتداعا میگه لوجهین، دو دلیل برای بطلان داریم، بلکه عرض کردم سه تا دلیل برای بطلان داریم. دلیل اول دوستان خود تنافی است. یعنی در عقدی که مقید شده به شرط منافی با مقتضای عقد، تنافی وجود داره بین مقتضای عقد که این مقتضای عقد از خود عقد تخلف ناپذیره، امکان تخلفش وجود نداره، نمیشه عقد از مقتضای خودش تخلف کنه، بین مقتضای عقد و اون شرطی که الزام میکنه عدم تحقق اون مقتضا رو. دوستان چرا میگیم این شرط الزام میکنه عدم تحقق اون مقتضا رو؟ چون فرض این است که باهاش تنافی داره دیگه. با توجه به تنافی که بین شرط و مقتضای عقد داره، شرط که از این در بیاد تو، مقتضای عقد از اون در میره بیرون، قابل جمع نیستن به واسطه وجود تنافی. بین مقتضای عقد که فرض این است که مقتضا تخلف از عقد نمی کنه و نباید بکنه، و بین اون شرطی که با به واسطه وجود تنافی که داره الزام میکنه عدم تحقق اون مقتضای عقد رو، بین این دوتا تنافی وجود داره. یعنی نمیشه هم به مقتضای عقد ما عمل بکنیم، کمک هم کنید، هم به شرط، اینا قابل جمع نیستن. لذا وفاء به چنین عقدی با فرض تقید اون عقد به شرط منافی ممکن نیست. چه کار کنیم؟ یکی از دو راه پیش روی ماست. یا بگیم به جهت این تنافی که وجود داره، این مقتضای عقد و اون شرط تعارضا، بگید تساقطا، هر دو ساقط میشن، هم عقد باطله هم شرطش باطله. یا این که بگیم نه، عقد و سر جا خودش نگه میداریم، عقد و سر جای خودش نگه میداریم، اما شرط رو ساقطش میکنیم. چرا عقد رو نگه داشتیم شرط رو ساقطش کردیم؟ ایشون میفرماد ممکنه بگیم به خاطر اینکه عقد مطبوع است و شرط تابع، یعنی مقصود به ذات از این معامله اصل عقده، اون شرط میشه تبع، تابع میشه، ولذا چون تابع شرط رو اسقاطش میکنیم، اما عقد رو سر جای خودش باقی نگه می‌داریم، میگیم عقد صحیح اما شرطش باطل. خب هر کدوم از این دو راهی که من عرض کردم رو بریم، بالاخره شرط رو باید ساقطش کنیم. حالا یا اسقاط شرط همراه اسقاط عقده یا بدون اسقاط عقد، اما بالاخره شرط ثابت میشه. پس بطلان شرط دوستان طبق این دلیل اول مسلمه. درست شد؟ پس دلیل اول ما اصل وجود تنافی است که این تنافی باعث میشه که علی ای حال ما شرط از حیثیت ساقطش کنیم و بندازیمش. این دوستان دلیل اول. دلیل دوممون چیه؟ دلیل دوممون دوستان در واقع برگشت این شرط پنجم به شرط چهارمه. یعنی چی برگشت شرط پنجم به شرط چهارم؟ میخوایم بگیم هر جا شرط منافی مقتضای عقد باشه، در واقع این شرط بگید مخالف کتاب و سنته. چرا؟ چون کتاب و سنت دلالت دارن بر عدم تخلف عقد از مقتضای خودش. یعنی ما از کتاب و سنت استفاده میکنیم، از احکام شرعی استفاده میکنیم که عقد از مقتضای خودش نباید تخلف کنه. درست شد؟ اگر دوستان عقد نکاح از زوجیت که مقتضای عقد نکاح تخلف ناپذیره به حکم کتاب و سنت از هم تخلف نمی کنن، اگر عقد بیع از ملکیت که مقتضای عقد بیعه تخلف ناپذیر است به حکم کتاب و سنت، پس اگر کسی شرط خلاف زوجیت بکنه در عقد نکاح، بگن نکاح رو من انجام میدم به شرط اینکه زوجیتی در کار نباشه، بیع رو انجام میدم به شرطی که ملکیتی در کار نباشه، خب اگر یه همچی شرطی کرد، خب شرط میشه مخالف کتاب و سنت دیگه. چرا؟ چون اون ملکیت حکم کتاب و سنته، اون زوجیت حکم کتاب و سنته. لذا اگر کسی شرط بکنه تخلف عقد از مقتضای خودش رو، این شرط میشه مخالف کتاب و سنت. رو همین دلیل هم دوستان مرحوم علامه در تذکره ها ایشون فرموده اگر بایع مثلا، آقای بایع که میاد مثلا یه ماشینی رو به شما بفروشه ها، شرط بکنه به مشتری که من ماشینم رو به تو میفروشم به شرط این که این ماشین رو به کسی نفروشی، پیش خودت نگه داری، به شرط عدم بی. مرحوم علامه در تذکره فرموده این شرط مخالف مقتضای عقده، لذا میشه مخالف کلام پیغمبر. مخالف کلام پیغمبر یعنی مخالف سنت دیگه. پیغمبر مگه چی فرمود؟ فرمود الناس مسلطون علی امواله. شما وقتی ماشین تو فروختی به این آقا، این آقا میشه چی؟ میشه مالک، ماشین میشه جز اموالش. روایت هم که فرمود الناس مسلطون علی امواله، شما داری شرطی میکنین که مخالف الناس مسلطون علی امواله. شرط مخالف مقتضای عقد شد شرط مخالف سنت. یعنی یک تأییدی دوستان برای دلیل دوم از کلام علامه هم ذکر کرد. خب حالا یه اشکال بکنم دوستان بزرگوار، اگر کسی اشکال کنه بگه عقد در صورتی مقتضای خودش رو اقتضا میکنه که شرط مخالف اون مقتضا در ضمن خود عقد نباشه، دوستان بزرگوار اگر من ماشینم رو به شما فروختم، مقتضای عقد این است که شما وقتی ماشین منو خریدی حق بگو تصرف داشته باشی، یعنی بتونی تو این ماشین تصرف کنی، بتونی بفروشی، وقف کنی، هبه کنی، هر که دلت بخواد بکنی. کی شما حق تصرف داری؟ کی حق تصرف مقتضای این عقده؟ وقتی خلاف این مقتضا شرط نشه. اما اگر شرط شد و شما خودت با دست خودت این شرط رو پذیرفتی، قبول کردی ماشین منو بخری به شرط اینکه اینو نفروشی، خواستی هبه کنی هبه کن، خواستی وقف کنی وقف کن، اما نفروشی، اگه شما اینو پذیرفتی دیگه حق فروش مقتضای چنین ملکیتی برای شما اصلا نیست که بخوام بگیم این شرط شد مخالفش. با وجود این شرط دیگه اصلا عقدی همچه اقتضایی ندارد که بخواد شرط بشه مخالف مقتضای عقد. بعضی های همچه اشکالی کردن. جناب شیخ می فرماد این خروج از محل کلامه، اصلا محل کلام اینجا ها نیست. بله اگر واقعا یه چیزی مقتضای عقد باشه به حسب ظاهر و اون قابل، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، این قابلیت وجود داشته باشه که من بتوانم با شرط اون اقتضا رو از این عقد جدا کنم، خب این در واقع مقتضای عقد نیست، این در واقع مقتضای عقد نیست، این میشه مثل همون شرط قابل تغییر تو بحث، بگو شرط چهارم. تو شرط چهارم میگفتیم اگر یه چیزی حکم الهی باشه اما قابل تغییر باشه، خب این شرط خلافش که شرط مخالف کتاب و سنت نیست که. نماز شب بر شما مستحبه، من شرط میکنم که نماز شب رو بخونی. فلان چیز بر شما حلاله، من شرط میکنم که شما این کار حلال رو انجام ندی. خب ایشون گفت اشکال نداره دیگه، یادتون باشه ایشون بین شرط از میخوام حکم قابل تغییر و حکم غیر قابل تغییر فرق گذاشت. حالا اینجا اون چه که ما خیال میکنیم مقتضای عقده، اگر با شرط میشه اونو ورش داشت، این در واقع مقتضای عقد، این میشه مثل اون موارد قابل تغییر که با شرط میشه تغییرش داشت. محل بحث ما اینا نیست. محل بحث ما دوستان کجاست؟ محل بحث ما جاییست که یه چیزی مقتضای عقد باشه، یعنی این عقد به ما هو و عقد اون اقتضا رو دارد در تمام مصادیقش، با چه شرط باشه چه شرط نباشه، این مقتضا مقتضای عقده. ما بحث اون سر اینجا هاست، این محل بحث ماست. لذا این موردی که شما مثال زدید خروج از محل کلام و محل بحثه. اینم دومی. البته دوستان حالا کدومش عرض کنم اقتضاعات عقد از موارد اولیست کدوم دومیست، اینا بحثای مفصلیست که از این به بعد باید بحث کنیم ها، هنوز میاد، فعلا وارد اونها نشدیم. دلیل سوممون هم دوستان اجماع. با اجماع دوستان مرحوم شیخ انصاری تیر خلاصی به اصل بحث میزنه، میگه آقا اصل بحث اصلا جای گفتگو و اشکال کردن نداره، اگر شرطی مخالف مقتضای عقد باشد قطعا این شرط چیه؟ باطله. احدی من الفقها ها به قول بعضی ها من الجن و الانس تو این تشکیک نکرده. اگر شرطی مخالف مقتضای عقد باشه این قطعا این شرط قابل پذیرش نیست، این شرط باطله. دعوا سر اینه که کدوم شرط بگو مخالف مقتضای عقد هست، کدوم شرط مخالف مقتضای عقد نیست. یعنی ما چیا رو مقتضای عقد میدانیم که تخلف ناپذیره؟ ممکنه یک کسی بگه این چیزی که شما میگید مقتضای عقد نیست اصلا چون تخلف پذیره، یعنی میتونه این نباشه. اما بعضیا بگن نه خیر این باید حتما باشه، لذا میشه مقتضای عقد و تخلف ناپذیر. این دعوای اصلی ماست. تا اینجا رو بخونیم نگاه کنید. الشرط الخامس الا یکون، اون شرط منافیا لمقتضی العقد. ضمیر یکون رو بزنید به شرط. شرط پنجم، آقا این شرایط چیو داریم میخونیم؟ اونایی که تازه به ما ملحق شدن شرایط چیو میخونیم؟ شرایط صحت شرط. یعنی شرط ضمن عقد اگر بخواد شرط صحیحی باشه چه شرایطی داره؟ یکی از شرایطش این است که این شرط ضمن عقد منافی با مقتضای عقد نباشه. الا یکون اون شرط ضمن عقد منافیا لمقتضی العقد. و الا یعنی چی آقایون؟ یعنی اگر منافی باشه لمیسه، این شرط دیگه به درد نمیخوره. چرا؟ لوجهین بل سلاست اوجو. این سلاست اوجو او اجماع رو هم که اضافه کنیم میشه دلیل سوم. احد الوجهین اینه، وقوع التنافی فی العقد المقید به هذا الشرط. یعنی تنافی وجود دارد در عقدی که مقید به چنین شرطی شده، به هذا الشرط یعنی به هذا الشرط المنافی لمقتضی العقد. اگر یه عقدی مقید شد به شرط منافی مقتضای عقد، اینجا تنافی وجود داره بین چی و چی؟ بین مقتضا، چند تا کلمه بعد، و بین شرط، بین مقتضای عقد و بین شرط اینجا تنافی وجود داره. آقا مقتضای عقد کدوم مقتضا؟ همون مقتضایی که الذی لا یتخلف، لا یتخلف عنه، همون مقتضایی که تخلف نمیکنه، اون مقتضا از اون عقد، یعنی هیچ وقت مقتضا جدا نمیشه از عقد. ببینید ایشون مقتضا رو چی میدونه؟ مقتضای تخلف ناپذیر. این محل بحث ماست. و الا اگر یک کسی گفت این مقتضا از اون مقتضاهایی است که تخلف پذیره، شیخ میگه اصلا من اینو مقتضا نمیدونم. مقتضا هم باشه از محل کلام ما خارجه. محل بحث اون جایی است که مقتضای عقد تخلف ناپذیره، الذی لا یتخلف، اون مقتضا از اون عقد. خب بین این مقتضا و بین شرط، کدوم شرط؟ شرط الملزم لعدم تحقق اون مقتضا. آقایون شرط به جهت تنافی که داره ملزم چه مطلبی است؟ به جهت تنافی که داره ملزم است عدم تحقق مقتضا رو. یعنی شرط که اومد به مقتضا اشاره میکنه، میگه تو از در باید بری بیرون، چون بین من و شما تنافیه، ما با هم یه جا جمع نمیشیم. فرضمون این است که شرط شرطه منافیه، و الا اگر شرط با مقتضا قابل جمع باشه که دیگه نمیشه شرط منافی. که فرضمون شرط منافیست، وقتی شرط منافی شد شرط میشه ملزم عدم تحقق اون مقتضا. خب پس تنافی وجود داره بین مقتضا و بین این شرط. فیستحیل الوفا به هذا العقد مع تقیدی به هذا الشرط. دوستان بزرگوار، اگر ما بخوایم وفا کنیم به این عقد با تقید به این شرط، با چه کار کنیم؟ باید بین مقتضای تخلف ناپذیر عقد و این شرط چه کار کنیم؟ یه جا جمع کنیم، و این امکان پذیر؟ ولذا میشه یستحیل. یستحیل الوفا به هذا العقد که مقتضاش ازش تخلف ناپذیره مع تقیدهی به هذا الشرط. فلا بد، پس چه کار کنیم؟ یا باید جفتی رو از در بندازیم بیرون، بگیم جفتش باطله، عقد باطله، شرطش هم باطله، هم شرط باطله هم عقد باطله، یا بین این دوتا شرط رو بندازیم بیرون بگیم باطله عقد و نها. چرا؟ چون اگر بنا باشه بین این دوتا یکی رو نگه داریم، یکی رو بندازیم بیرون، شرط تابعه، اصل کاری عقده، شرط تابعه، شرط چون بعدش اومده و تابعه و منافی اون رو بگیم باطله. ولذا ایشون میفرماد فلا بد ان ما ان يحكم بتساقط کلیهما، کلیهما یعنی هم عقد هم شرط، و اما ان يقدم جانب العقد، يقدم جانب العقد یعنی عقد رو نگرش داریم، يقدم جانب العقد یعنی عقد رو بگیم صحیح، شرط رو بگیم باطله، لانه المطبوع، به خاطر اینکه عقد مطبوعه، المقصود به ذات مطبوع، مقصود مطبوع در مقابل تابع، یعنی اونی که تابع دارد، یه چیز دیگه تابع او شده، و مقصود به ذات ما خود عقده، و شرط و تابع، شرط تابعه، ولذا چون تابع شرط رو بندازیم بیرون و بگیم باطله. و علا کل تقدیر، چه حرف اول رو بزنیم چه حرف دوم، لا یصح الشرط. پس بطلان شرط طبق دلیل اول قطعی است، اما عقد و نگرش داریم یا بگیم اونم باطله، این محل کلامه، ممکنه بگیم باطل، ممکنه بگیم صحیح، اما علایان شرط شد باطل، این شد دلیل اول. از ثانی ان شرط المنافی مخالف للکتاب و سنه. ببینید ما تو شرط منافی یه وقت نگاهمون به این است که اون شرط با خود مقتضای عقد تنافی داره، دلیلمون برای بطلان شرط تنافیه، تنافی بین شرط و مقتضا. یه وقت کارت به تنافی بین شرط و مقتضا نداریم، کار داریم به این که این شرط شرط مخالف کتاب و سنته، بر اساس این که مخالف کتاب و سنته، که در واقع دوستان اگر این حرف دومو زدیم، این شرط خامس میره تو دل بگو شرط چهارم دیگه، نباید ما بگیم شرط پنجم. اگر دلیل دوم رو پذیرفتیم، این همون شرط چهارمه. در واقع عرض کنم ان شرط المنافی، شرط منافی مخالف للکتاب و سنت. آقا کتاب و سنت مگه چی میگن که این شرط شده مخالفش؟ الدالین علی عدم تخلف العقد عن مقتضا. کدوم مقتضا؟ همون مقتضایی که فرض ما این است که تخلف ناپذیره. این توجه به این بکنید، یعنی با فرض این که این مقتضا مقتضای تخلف ناپذیر است به حکم شریعت، درست شد؟ این شرط میشه مخالف کتاب و سنت. فاشتراط و تخلف العقد ان مقتضاه ضمیرها رو برگردونید. اگر کسی شرط بکنه تخلف عقد را از مقتضای اون عقد مخالف للکتاب، این اشتراط میشه مخالف کتاب. یادتون باشه دوستان مخالف کتاب، سابقا یه چیزی گفتیم در بحث مخالف کتاب و سنت، لازم نیست حتما یه آیه ای داشته باشیم که این مخالف اون آیه باشه ها. همین که مخالف حکم شریعت باشه بهش میگیم مخالف کتاب. یادتون باشه اینجوری معنا میکردیم دیگه، اونایی که بودن میدونن ما قبلا اینجوری معناش کردیم. پس این مخالف کتاب یعنی مخالف کتاب و سنت، مخالف کتاب و سنت هم یعنی مخالف شریعت، مخالف حکم شرعه. ولذا میدونی اینو چرا برات گفتم؟ گفتم که یه وقت دنبال آیه نگردی، حالا حتما باید یه آیه‌ای باشه که مخالف اون باشه. نه، حالا آیه هم نبود حکم شریعت اگر یه چیزی شد میشه مخالف کتاب و سنت. ولذا ذکر فی التذکره، و رو همین حساب مرحوم علامه در تذکره فرموده ان اشتراط عدم بیع المبیع. آقایون اشتراط عدم بیع مبیع یعنی چی؟ یعنی من بایع کتابمو فروختم به شما، ماشینمو فروختم به شما، تلفن امرامو فروختم به شما، شرط میکنم که شما وقتی این جنسو از من خریدی بگو نفروشیش. شرط میکنه عدم بیع مبیع را. به کی شرط میکنه؟ بایع علیه مشتری شرط میکنه. میگه تو این مبیعی که از من خریدی و مالک شده حق فروش نداشته باشی. ایشون فرموده، علامه فرموده این شرط منافع لمقتضا ملکیتهی، این منافات داره با مقتضای ملکیت این آقای مشتری. فیخالف قوله صلی الله علیه و آله و سلم، الناس مسلطون علی اموالهم. این با الناس مسلطون علی اموالهم یعنی چی؟ با الناس مسلطون علی اموالهم نمیسازه، یعنی مخالف سنت است، مخالف کتاب و سنت. پس ببینید در واقع علامه شرط مخالف مقتضای عقد رو برگردونده به شرط مخالف کتاب، مخالف سنت. درست شد؟ خب حالا اگر کسی به ما اشکال کنه چی بگه؟ و دعوا، این دعوا دوستان اشکالی است که انگار بعضیا خواستن مطرح کنن. و دعوا ان العقد انما یقتضی ذلک، ذلک رو بزنید به مقتضای عقد. عقد اقتضا میکند اون عقد مقتضای عقد رو، یعنی این مقتضای عقدی که شما گفتی، عقد وقتی اقتضاش میکنه که ما عدم اشتراط عدمهی فی العقد، در صورتی که شرط نشود عدم اون مقتضا در خود عقد. و الا اگر در ضمن خود عقد من عدم اون مقتضا رو شرط کردم شما هم پذیرفتی، دیگه عقد اون اقتضا رو اصلا نداره، عقد اون اقتضا رو نداره. پس عقد انما یقتضی ذلک تو این فرض، لا مطلقا. لا مطلقا یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که حتی اگر شرط عدم مقتضا هم شده باشد باز عقد این اقتضا رو داشته باشه. تو فرض شرط عدم مقتضا دیگه عقد یه همچه اقتضایی نداره، ولذا شرط مخالف مقتضا نیست اصلا، با وجود شرط دیگه مخالفت با مقتضا نداره. جناب شیخ انصاری جواب میده، مبتدا اشکال، بگید خبر جوابش، دعوا ان العقد خروجان، این خروجان خبر دعواست. این ادعا خروج از محل کلامه. چرا؟ چون محل کلام ما اون مقتضایی بود که از اول چند بار گفتم که تخلف ناپذیره، و الا مقتضایی که با یه شرط از اون در بره بیرون مقتضا نیست، اون به درد نمیخوره. باشم محل کلام ما نیست، از محل کلام ما خارجه. ازل کلام فی ما یقتضیه مطلق العقد و طبیعته الساریه فی کل فرد من، چون کلام و محل بحث ما در اون مقتضاهایی است، ما یعنی اون مقتضاهایی که اقتضا میکند آن را مطلق عقد. مطلق عقد یعنی تمام مصادیق عقد، چه شرط بگو برخلافش بشود چه شرط نشود، این مقتضاست، یعنی جز ذات عقده، جدایی ناپذیره. مطلق عقد و طبیعت عقد که سریان و جریان داره در تمام افراد از عقد. یعنی ما دعوامون سر اون مقتضاهایی است که تخلف ناپذیره. تو بحث مخالف کتاب و سنت میگفتیم حکم غیر قابل تغییر، اینجا میگیم مقتضای تخلف ناپذیر.
لا ما یقتضیه العقد المطلق به وصف اطلاقهی و خلوهی عن الشرائط، نه اون مقتضاهایی که اقتضا میکنه اون را عقد مطلق. عقد مطلق یعنی چی؟ یعنی عقدی که شرط کنارش نباشه. عقدی که شرط کنارش نباشه این اقتضا رو داره، ولی اگه شرط کنارش باشه مقتضا از اون در میره بیرون. این که محل بحث ما نیست. لا ما یقتضیه العقد المطلق، عقد المطلق یعنی عقدی که در اون شرط خلاف مقتضای عقد نشده باشه به وصف اطلاق و خلو و این عقد از شرایط و قیود، یعنی با وصف نبود این شرایط و قیود این اقتضا رو داره، ولی با وجود شرایط و قیود دیگه این اقتضا رو نداره. حتی لا ینافی تخلف العقد عنه، تا اینکه که اگر این دومی رو پذیرفته بودیم دیگه منافات نداشت تخلف عقد از این مقتضا، لقید یقیدو و شرط یشتر توفی، به خاطر قید یا شرطی که در اون میاد دیگه اون مخالفت با مقتضا وجود نداشت، اون مقتضا از اون در میرفت بیرون، اینا محل از محل بحث ما خارجه. پس ببینید دعوا سر اون مقتضاهایی است که تخلف ناپذیر از تغییر ناپذیره، نه اون مقتضایی که با شرط میشه اون رو عرض کنم از محل دعوا خارج کرد. هذا كله، این دلیل دوم، مع تحقق الاجماع على بطلان هذا الشرط، اجماع هم داریم بر بطلان این شرط، یعنی شرط منافی مقتضای عقد اجماع بر بطلانش داریم جدای از اون دو تا. اجماع هم میشه دلیل سوم دیگه، این خودش یه دلیله. فلا اشکال فی اصل الحکم، حالا تو دو تا دلیل اول ممکنه یه کسی این قلت و قلتی بیاره نپذیره، اما اجماع اگر اومد دیگه کار تمامه. فلا اشکال فی اصل الحکم، اصل حکم یعنی چی؟ یعنی اصل این که اگر شرطی واقعا مخالف مقتضای عقد باشه این شرط باطله، این محل کلام نیست، همه هم قبول دارن، من الجن و الانس فقها پذیرفتن. دعوا کجاست؟ و انما الاشکال فی تشخیص آثار، بگید آقا بذارید بحثا رو تمامش کنیم، چون این مصادیقی که شما میگید فکر کنم به عدد افرادی که تو این کلاس هستن الان سوال تو ذهنشونه، حالا کدومش مخالف مقتضای عقد هست نیست، باید اون معنات دستتون بیاد. ما از این به بعد تازه میخوایم بریم سراغ این که ما به چه شرطی بگیم، به چه اقتضایی بگیم اقتضای تخلف ناپذیر، به کدوم یکیش بشیم بگیم. اتفاقا شیخ انصاری هم مثل شما میگه خب یه مصادیق اینوری و اونوری داره، اما خیلی از مصادیقش هم مشکوکه، یعنی واقعا ولذا خود فقها هم اختلاف کردن، دعوا کردن، یه سری میگن آقا این یکی شرط مخالف مقتضای عقد هست، یکی میگه نیست، اگه بود همه قبول داشتن باطله ها، اما این که هست یا نیست، بالاخره این شرط مخالف مقتضا هست یا نیست تو موارد شک. اجازه من دیگه نبرید توی مثال ها و سوالاتی که تو ذهنتون هست، بذارید ببینیم این مناطی که ایشون دست ما میده اون مناط چیه. البته یه حرفی دوستان ایشون تو مخالف کتاب و سنت شرط چهارم زد، اون حرف تیر خلاصیست. شیخ انصاری اونجا چی کار کرد؟ گفت مصادیق روشن اینوری که روشنه، مصادیق روشن اونوری هم روشنه، مصادیق مشکوک رو مجتهد باید چی کار کنه؟ تلاش کنه، دقت کنه تو ادله، بررسی کنه، ببینه این حکم شرعی تو مخالف مقتضای عقد اینجوری گفت، مخالف کتاب و سنت اینجوری گفت، گفت ببینه این حکم تخلف ناپذیر است، تغییر ناپذیره یا تغییر پذیر. اگر به نتیجه رسید با تلاش و اجتهاد و کوشش و بررسی ادله که فبه المراد، اگر نرسید اونجا یه اصل تأسیس کرد، یادتونه یا نه؟ یه اصل تأسیس کرد، گفت اصل این است که این شرط مخالف کتاب و سنت نیست، با یه اصل مشکل حل کرد. این همون حرف رو ایشون اینجا هم میزنه، جلو جلو حرف زدن براتون ها، یعنی جمع‌بندی شیخ اینه، میگه یه مواردش روشن این ور داریم، یه موارد روشن اون ور داریم، تو بقیه موارد باید دقت کنه مجتهد ببینه آیا این مقتضا مقتضای تخلف ناپذیره یا نه، اگر به نتیجه رسید نه بریم سراغ اصل. حالا اجازه بدید ببینیم ایشون چی میگه. دوستان بزرگوار ببینید، ما تا اینجا عرض کردیم در اصل حکم جای اشکال نیست، یعنی در اصل این که اگر شرطی مخالف مقتضای عقد باشد این شرط صحیح نیست، این روشنه، محل بحث نیست. اون چه که محل بحثه، محل کلامه، باید بشینیم سرش دعوا کنیم،
ببینیم نتیجه چی میشه. این است که ما بتونیم تشخیص بدیم، دقت کنید، مصادیق اون آثار از عقد که تخلف ناپذیرن. یعنی ببینیم اون مقتضای عقد، آثار عقدی که تخلف از عقد نمی کنه، اونا کدومان، مصادیقش چی هست، و بتونیم این آثار ماهیت رو، اونایی که مقتضای ذات عقدن که تخلف ناپذیرن، مثل چربی که از روغن بگید تخلف ناپذیره، نمیشه یه چیز روغن باشه اما چرب نباشه، خب ذاتشه دیگه. نمیشه یک کسی انسان باشه اما ناطق نباشه، چون ذاتشه. بله ممکنه انسان باشه اما مثلا نبینه، چون دیدن و ندیدن بگید جز ذات انسان. ممکنه انسان باشه اما کور باشه، دیدن و ندیدن جز ذاتش نیست. این که اون آثار عقد جز ذاته، جز ماهیته، که ما بهش بگیم مقتضای تخلف ناپذیر، یا نه آثار ماهیت، عذر میخوام دیگه ماهیت رو به کار نبریم، آثار این عقل جز ماهیت و ذات نیست، قابلیت تخلف دارد. این که کدام اثر، اثر ماهیت و ذات که تخلف ناپذیره، و کدام اثر عقل از اون آثاری است که تخلف پذیره، که دیگه اثر ماهیت و ذات عقد نیست، جدا کردن اینا محل بحث، دعوای اصلی اینجاست. گرچه شیخ انصاری میفرماید من قبول دارم بعضی از مصادیقش هم روشنه، یعنی یه مصادیق رو من همین الان بگم تو این کلاس مثلا هیچ کدومتون مخالفت نمیکنه، همه قبول دارید. مثل چی؟ ایشون میفرماید اگر یک اثری مقوم عرفی باشه برای بی مثلا، یا غرض اصلی عقد باشه، اینا میشن اون آثاری که تخلف ناپذیرن. مثلا اگر یک کسی گفت آقا من این ماشین رو به شما میفروشم به شرط اینکه هیچ مدل تصرفی تو این ماشین نکنی، نه فقط نفروشی ها، هیچ نوع تصرفی تو عقد نداشته باشی تو این ماشین بکنی، حالا یه نفر از شما پاشه بگه این شرط مخالف مقتضای عقد نیست، قطعاً مخالف مقتضای عقده، بلا شک بلا ریب، اگر کسی بگه تو عقلش باید شک کرد. من ماشین رو به شما بفروشم، شما تو این ماشین هیچ تصرفی نتونی بکنی، خب اگه هیچ تصرفی نتونی بکنی این چه خریدنیه؟ بالاخره بی اقتضاش این است که شما تصرف بتونی بکنی، ولو تصرف فل جمله، حالا تصرف بل جمله نه، اونم باز یه تصرفه دیگه، اونم یه تصرف. یا مثلا یک کسی بگه آقا عقد نکاح انجام بشود به شرط ممنوعیت استمتاع به طور کلی، حتی نگاه کردن، به شرط ممنوعیت استمتاع حتی در حد نگاه کردن، یعنی اون خانم بخواد بیاد باز چادر باید سرش کنه، خب این شرط مخالف مقتضای عقده دیگه، قطعا استمتاع ولو فل جمله، اگر بل جمله نگیم ولو فل جمله مقتضای عقد زوجیته، عقد نکاهه، ولی چه زوجیتی آخه، این زوجیت نشد. خب این موارد موارد روشنه، اجازه بدید عرضم تمام بشه، این موارد روشنه. اما دوستان بزرگوار با این که ما مصادیق روشن داریم اما مصادیق مبهم هم داریم، ولذا تو برخی از موارد از یه طرف یه عده گفتن این شرط جائزه، بلکه اجماع داریم، اتفاق داریم بر جواز یک شرطی، تو موارد مشابه همین گفتن جائز نیست، تو مورد مشابهش گفتن جائز نیست، این شرط مخالف مقتضای عقده. یعنی عبارات فقها رو که میبینیم میبینیم اینجور موارد هم توش پیدا میشه. مثلا در مورد شرط منع از بیع و هبه در ضمن عقد بیع، که من ماشینمو به شما بفروشم نگم هیچ تصرفی نمیتونی بکنی، یا بگم آقا شما نمیتونی ماشینو بفروشی، پیش خودت بمونه، فروش حق نداری، هبه حق نداری، اما میخوای وقف کنی اشکال نداره، میخوای سوارش بشی اشکال نداره، هر تصرفی دلت میخواد بکن، اما فروش یا هبه، یا فروش و هبه یه مواردی از تصرفات رو چکار کنم؟ بگید من بکنم، شرط بکنم منع از بی و هبه در ضمن عقد بی. معروف و مشهور گفتن این جائز نیست. چرا؟ چون با این شرط در واقع شما جلوی بعضی از تصرفات رو برای مشتری در مبیعی که مالک شده گرفتی. اینو قبولش نکردن، گفتن جائز نیست. اما همین فقها ها در شرط عتق عبد گفتن اگر من عبدم رو به شما بفروشم، بگم آقا وقتی فروختم به شما، به محض این که شما مالک شدی بلا فاصله باید آزادش کنی. شرط آزادی گفتن این اشکال نداره. دوستان و بزرگوار، وقتی من شرط آزادیشو بکنم اونم بلا فاصله، معناش این است که غیر از آزاد کردن این عبد شما حق هیچ تصرفی رو نداری. آی بدتره، نمیتونی بفروشی، نمیتونی هبه کنی، نمیتونی وقف کنی، هیچ کار نمیتونی بکنی، نمیتونی کاری بهش بگی. به محض این که خریدی باید آزادش کنی. خب آزاد کردن و وقتی من شرط کردم معناش منع همه بگو تصرفات دیگه است، اما گفتن اشکال نداره، پذیرفتن. یا شرط وقف رو، من این زمین رو به شما میفروشم به شرطی که شرط وقف امامزادش بکنی بلا فاصله ها، به محض این که مالک شدی وقف امامزادش بکنی، گفتن اشکال نداره. شرط وقف رو پذیرفتن، شرط عتق رو پذیرفتن، اما شرط عدم بیع رو نپذیرفتن، شرط عدم هبه رو نپذیرفتن. خب چه فرقی میکنه؟ تو هر دوتا در واقع شما شرط کردی منع تصرفات رو. اگه اون مخالف مقتضای عقده اینم هست، اگه اون نیست اینم نیست. چطور با اوکه تجر با این لا تجر؟ ببینیم عبارت رو. و انما الاشکال فی تشخیص آثار العقد التي لا تتخلف، این که ما تشخیص بدیم مصادیق اون آثاری از عقد رو که تخلف ناپذیره از مطلق عقد. مطلق عقد دوستان یعنی چی؟ یعنی تمام افراد عقد، چه شرط مخالف اون اثر بشود چه نشود، تخلف نمیکنه از مطلق عقد، یعنی از تمام مصادیق عقد تخلف نمیکنه حتی اگر شرط مخالفش بشه. ما تشخیص بدیم این آثاری را که تخلف نمی کنه. حالا تخلف نمی کنه فی نظر العرف، در واقع عرف میگه این تخلف ناپذیره، البته عرفی میگوید که امضاء شرع هم پشتش هست دیگه، فرضمون اینه که طبیعتا عرف اگر گفت تو این موارد شرع هم میپذیره. اما شرع یا نه مستقیما روایت داریم ولو عرف اون اثر رو نفهمه، اما چون روایت داریم این میشه اثری که لا تتخلف. خب اشکال این است که ما تشخیص بدیم این آثار رو و تمیزها، تمیز رو عطف به تشخیص بکنید. انما الاشکال فی تشخیص این آثار و تمیز این آثار اما یقبل التخلف، جداش بکنیم از اون آثاری که قابل تخلفه. به خاطر چی تخلف میکنه؟ لخصوصیت تعتر العقل، این خصوصیت مثل چی؟ مثل شرط کردن در ضمن عقد، به خاطر مثلا یه شرطی که عارض عقد شده، تعتری یعنی عارض شده. و این التزه هزالک فی بعض الموارد، گرچه دوستان تشخیص مصادیق و جدا کردنش از ما یقبل التخلف تو بعضی از موارد روشنه. چرا؟ لکون الاثر کل مقوم العرفی للبی، مثلا یه چیزی مقوم عرفی بی باشه، خب این تخلف ناپذیره دیگه. او قرضاً اصلی، قرضاً رو عطف به کل مقدم بکنید. یا قرض اصلی یک عقدی است مثل اشتراط عدم تصرف اصلاً فی المبی، این اصلاً یعنی هیچ تصرف، هیچ تصرفی رو تو نمیتونی انجام بدی. یا عدم استمتاع اصلاً به زوجه حتی نظر، باز اصلاً یعنی چی؟ یعنی هیچ استمتاعی، حتی نگاه کردن هم جائز نباشه. و اگه هم چه شرطی بکنه، این چه نکاهی، این چه بیعیه، بی انجام نشده، انگار نکاح انجام نشده، اینا قطعا شرط مخالفه مقتضای عقد. الا ان الاشکال فی کثیر من المواضع، درسته بعضی از مواردش روشنه اما خیلی از مواردش هم روشن نیست، خصوصا بعد ملاحظت اتفاقهم علل جواز فی بعض المقامات. یعنی گاهی فقها اتفاق بر جواز دارن تو بعضی از مقامات و اتفاقهم علا عدمهی فی ما یشبهه، تو موارد شبیهش اتفاق بر عدم جواز دارن، این بر اتفاق بر جواز، اون بر اتفاق بر عدم جواز، با اینکه موارد چیه؟ شبیهه. و یصعب الفرق بینهما، سخت ما بتونیم بین این دو مورد فرق بگذاریم. و ان تکلف له بعضون، اگرچه تکلف کردن برای بیان فرق بعضیا،
بعضی ها خواستن فرقایی بگذارن اما آدم به دلش نمیشینه. مثلا المعروف عدم و جواز المنع عن البیع والهبه فی ضمن عقد البیع، معروف عدم جواز منع از بیع است، یعنی جایز نیست شما ماشین تو بفروشی بگی حق نداری به مشتری بگی، یا بگی آقای مشتری حق نداری ماشین رو به کسی دیگه بفروشی یا هبه کنی فی ضمن العقد، فی ضمن عقد البیع. اما از اون طرف گفتن توی شرط منع از بیع جایز نیست، اما از این طرف و جواز اشتراط عتقهی بعد البیع. اما اگه عبدی شما خریدی و شرط کردن که باید آزادش کنی بلا فصل، این قید بلا فصل رو چرا میاره؟ چون اگر بلا فصل نباشه بگه آزادش کنیم، طرف میگه حالا یه 20 سالی پیش من بمونه بعد آزادش میکنه، این مشکل نداره. اما وقتی که شما میگی بلا فاصله، یعنی حق هیچ تصرفی رو نداری الا این عتق، همه تصرفات ممنوع. او وقفهی، وقفم وقف بلا فصله، حتی علی البائع و ولده، یعنی شرط بکنه که وقف بکنه این رو، حتی اگر شرط بکنه به خود بایه وقف بکنه یا ولد بایه، بگه آقا من این خونه رو به تو میفروشم به شرط که وقف خودم کنی، ها، یا وقف ولدم بکنی، بازم گفتن جائزه. کما سر ره بهی فت تذکره و قد اعترفه دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. کسی سوال داره من خدمتتون هستم.